هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است، و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. پس از مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات مانند نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف ها و جای ها ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونها حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار از و بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. از وزی خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشه. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان هفتم الی دوازدهم هستند و یگانه دلیلی که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقی استفاده ابزارها را نمیفهمن. از خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم، اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما بابا میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنن و اقدام کنن. مثلا به مثل ما به هزارها دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش باید گروپ کوچکه که بتونه 100 شاگرد مثلا در گروپ خود تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایل هایشان چارج میشد تو از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کامپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارج میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارن حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیده غیر زود تکنه مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایطی که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکلاتی که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینین مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همین خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم‌ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چه رقم می پیسه مصرف اینترنت مسکویا کنم. حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار بیاد می تلفن که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر اینکه شکم مسیر شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم خلاص، هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خودم ها ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و همی خرج روزانه بر ما پیدا میشد، همی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به اینکه وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم. قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد با این آمده میره یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقت ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه او چی رقم در سیاد بگیره؟ او هم با یک انترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم بسانی پیدا کردن نمیتونه برما 100-200 افغانی بتا تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بتیم ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای ازی که ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یا چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان. ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به اینترنت داشته باشیم. مشکلات اینترنت یک طرف، مشکلات بی‌برقی دیگر طرف. زیادتر خانواده ها اصلا از وای فای استفاده میکنند افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از اینترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم. در بخش دیپلماسی میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتونستم دیگه مدعی اشتراک بکنم.
شریف پدری است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم با دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در او سطح نیست، برق ما وارداتی. با یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به او شرایط نیست. ولیگه ای که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما یا میتونم که از این آیده که فرزن 10-11 هزار ماش دارم، بر از یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونم، و در پالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره. اینجا خو نمیشه که با نرم خارج برابر شود، وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره و برماک شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنند، کسا و کار هستند، اونم که پیدا میکنند که شب نان خورم میخورند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازه خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر ما کتاب دادن، تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برا انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و به جایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پنتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نور به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن. و ما بر همو جوان ها بسیار خوش می شدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پنج ما با همون 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همون کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌بزاد می تونن بیان به راحتی درس بخونن. البته قبل اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، ایجا میاین و رایگان درس میخوانن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخوانن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتونم، چون که فقط همون کرای خانه خودم استک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هست دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و اینجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شد و فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از هفت صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقتی بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانمای بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس رسمی ده، مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است، مضامین سواد آموزی است که خودم درس میتونم و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که یک ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسم درس میده و دو ساعت هم کورس حیاتی که تقریبا دو هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانما روزانه دو ساعت حیاتی درس میدن که این پروسه به شش ماه جریان داره و بعد از تکمیل شش ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی را بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برم زیادتر فرام شد ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخواییم که میرای خود ادامه بتوم و ایسا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جوابی امتحانم را به برد تاک بنویسم، نبی از میوهی باقد اگر چیدشی آمین ما مرا بگذار در مکتب که سیدت لاکت.
قلم جهان سبز می شود، سبز می شود. زمان سبز می شود، سبز می شود. ورق بزن، ورق بزن، ورق و نام حق بزن، که پاب را باز کن در سپاس را آغاز کن، آغاز کن. ورق بزن، ورق، ورق به نام حق، ورق به نام حق. سبق بخوان، سبق، سبق بخوان، سبق، سبق بخوان، سبق.
مهمان آزادی.
محترم آقای بریالله نصرتی، رئیس حرکت خط سوم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر.
آقای نصرتی، در قدم اول از شما خواهش میکنم که خود بزبان خودتان از کوچکی عین از دوران تولدتان در افغانستان اگر معرفی کنین بفرمایید.
در کل بر ما افغانستان مهم است، این که زادگاه ما و شما کل ما افغانستان است. باز اگر خود کوچکتر بسازیم، مربوط به کابل هستم، در شهر نو پیدایش من قدر آونی ها خوب افغانان رو لیسه ابتدایه را در مکتب تحدیدی نمساری خواندیم، لیسه را در حدیدی فیسام رساندیم. بعد از اون نظر به اساسیت هایی که با حکومت وقت داشتیم، از پانه چند سال در اون زمان که برادرهای پرچم و خلق ما بودن زندانی بودیم داخل چرخی، یعنی از تحصیلات واماندیم. و بعد از چند سال با آمدن مرحوم نجیب دوباره برابر شدیم، آزاد شدیم و ولی مطالعه خصوصی جفتر داشتیم در پای انسانایی که واقعا علم کسب کردن زیاد نشستیم و از زندگی بسیار تباه کننده که تحمیل شد بالای همه ما تجارب بسیار کافی را مختیم. در سیاست دخیل نبودیم، جزی که خودم در زمان آقای کرزایی، یعنی با ایجاد مرحله جدید حزب را به نام حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان پایه‌گذاری کردم و تقریبا 9-10 سال فعالیت داشتیم و در پالوی از او در افغانستان 135 وکیل پارلمان هم رفقاییم بودن و هم تحت رهنمودهای نصرتی شما عمل کردهایی در پارلمان داشتیم. بسیار خوب کسایی رو وزیر ساخته شد توسط حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان. کسایی رو از وزارت انداختیم، نموندیم که زیادتر به فسادش دست بزنن.
خب آقای بریالله نصرتی، رئیس حرکت خط سوم، تا جایی که شما ادعا میکنین کارهای جالب انجام دادین، اما چطور شد که سرحد شما به فرانسه رسید؟ چرا از افغانستان برآمدین و چگونه برآمدین؟ سبب چی بود؟
دو دوره در زمان کرزای نظرفند دیدیم. در دوره دوم خدا رحمت کنه نظروف پسانا خبر شدم در سال 2019 یا 2020 که در یک انتخاب کشته شده. او رئیس سیاسی یونما بود که توسط یونما مکتوب رسمی برم داده شد و از کشور اخراج به جرم از ما در بیرون پرسان کده. خودت می در جنگ های داخلی بودی، می قماندان مجاید بودی و می در پرچم و خلق و مچم چیم چیم شعله و اخراج، چرا شما را اخراج کرد؟ خودتون والا همه زاویه های پنهانی سیاست می دانستم، ولی یک چیز نمی دانستم سیاست جهان و خاصتا در افغانستان سیاست بر اساس کذب و دروغ استوار است. ما بیچاره با فامیل تبعید به جرم راستگویی شد. بعد از اون نظر صد محترم چندین مملکت آوارکی و بالاخره با برکت الله متعال سرنوشت ما کشیده شد در فرانسه پاریس. تا مدت 6 سال بسیار آرام در اینجا کار کردیم. ملاقات را تنظیم کردیم و 4 سال پیش اعلان موجودیت جریان سیاسی به نام حرکت ملی فکسیوم که واقعا خود درخشید و این روز هم بسیار پیشتازه و در این مدت ها ما تانستیم آگاهی بدیم مردم ها. چون میدانیم که آگاهی باعث رهایی یک جامعه از بدبختی، یعنی که ما خدمت کلان برای یک کسی خاصتا در نسل جوان کردیم. امروز نسل جوان ما نسل جوان دو سال پیش که طالب آمد نیست، امروز اینا 20 سال 30 سال از کارشان رشد کرد. اینا نسل جوان امروزی میخواهد که خودشان در تعیین سرنوشت خودش، خواهرش، مادرش، پدرش و بالاخره وطن و هموطنش اینا نقشی پا کنند. اینا میخواهند که تاریخ با قلم زرین صفحات شد رنگین کنند، یعنی که نسل جوان امروز بر پایه دموکراسی استوار شد و اینا میفهمند که راه پیشرفت یا طی کردن بلاهای ترقی و تعالی مدین می اتحاد بودن است، اتفاق شکل دادن است، هم دیگر پذیری و در پشت انسانهایی که به نام اگر پروفسور بودن یا استاد بودن یا دانشمند بودن یا اینان، ولی مزدوران بیرونی و جیشداران یا عمال بیرونی و خائنین و رشوتخوران دیگر باید ما کف نزنیم، در پشت پیروای شیطان دیگر نعره تکبیر نگوییم، بلکه خود ما باشیم و سرنوشت خود بنویسیم.
آقای نصرتی، چون شما آدم سیاسی هستین، ادعای بسیار بزرگ دارین و مثلا بسیار چیزای مهم به زبان آوردین، منتها یک قسم شعارگونه نیست، مثلا در عمل چیزایی که شما گفتین چطور عملی میشه؟ ورزی که 50 سال از هر کس آمد امی شعارا را و امی ادعا را کردن و مگم روز به روز وضعیت افغانستان خراب شده رفت. حالا شما کدام فرمول پیش میبرین که چیزای که شما میگین عملی شوه؟ مثلا چیزایی که ادعایی که شما کردین، یعنی یک چند چیز فرمولش اگر به ما بگوین که در عمل متوجه شویم که شما میتونین کار را بکنین یا نه.
تشکر جناب نظر سید عزیز. ما خو در صحبت های هیچ نوعی ادعایی نکردم، فقط گفتیم که ما تانستیم که جامعه را آگاهی یعنی بیداری تا که جامعه خودشان هر فرد ندانه که مسئولیت ما چی است، شما هر نوع و بهترین سیستم های جهان در پیشروی همچه جامعه که از فرهنگ سیاسی و قرب سیاسی دور باشن، بهترین سیستم های جهان که داریم این سیستم بزانو در میاره. پس هر وقتی که جامعه فهمید که جنگ بد است، قتل کردن بد است، دوزی بد است، رشوت بد است و پشت سر کسایی که خود من نان من، اولاد من و بیگانگان نپوشن چک چک کردن بعد از نتیجه شون دیدن دیگه شما در این سال که چیه خالجی کلانه بالای 40 میلیون انسان آمد یا ورکی ها چیه که جامعه بیدار نبوده، فقط همیشه همون لحظه را فکر کردن و برای اینده نگری نداشتن. پس جامعه را باید را اینده نگری بکنیم، یعنی ما یک مسئولیت وجدانی داریم، یعنی تکیه به وجدان سیاست انسانی که جامعه بیدار شود. بعد از این جامعه شما بیدار شد، خود به خود در تمام عرصه های زندگی شگفتانی بابار میاد و تغییر بسیار مثبت شما میبینه. شما ببینید همین در همه سال پاکستان یک مثال کوچک، عمران خان تانست در 20 سال همین یک فکر جوان ها را تغییر بسید. ما امروز میبینید که یک بحر است، یک تیل است، نیست که جامعه باز تصمیم میگیرن، نمیگذارن که رهبری از بین برن و نه دیگه اونا را کس بالاش تحمیل کرده میتونه یا چهار تا دوز میتونه که اولادش بالای اینا. ما خودم ادعای خاص نداریم ولی نقش داره، چون مردم دوست ما دارن و 22 سال است که در رسی سیاست هستیم و اعتماد دارن، چون هیچ وقت معامله نکردیم، نه وطنه، نه خوده، نه دامن ما به لکای خونه و اولاد وطنه رو دست ندست ما برش ود. به همین دوست از جایگاهی بیچه خوب برخود بارستیم جنام نفسه بردیم و باید هم انسان های ساله میترزنیم در رسیه، در صورتی که هم دیگر پذیری ببار بره، یعنی مسائل قومی، سمتی، لسانی، مذهبی و امثال هم که مال بیگانگان توسط بیگانگان اچکاری شده و اینا تطبیق کردن در رگ رگ پدرای ما امروز جوان ها باید از این دوری کنند و بدانند که هیچ فارسی زبانی از دیگر کشور دوست بیتا خوبتونه، هیچ پشتون از دیگر کشور دوست خوبتونه و هیچ ازبکه. درد ما درد مشترک است، برای رفع درد مشترک ما افغان ها باید کنار هم باشه، یعنی از خود بالاتر هزمگان بدانیم، ولی با همسایگان خود با جهان روابط بسیار تنگاتن مطابق با نرم های قبول شده بین المللی داشتم.
خب آقای نصرتی، این گپاش معقول به نظر میرسه، اما چی تفاوت داره از گفتار دیگرها در 50 سال گذشته؟ عین گپا بسیار زیاد گفته شد، بالاخره وضعیت فعلی رو شما میگین، یعنی شما چی فرق دارین، چی تفاوت دارین مثلا که مردم گفت شما را بکنه؟ مثلا کدام شاخصهای مشخص گفته میتونین که مثلا تبلیغات شما چی تاثیر داشت؟ مثلا عمومی میگین جوانا تغییر کردن، چطور تغییر کرد؟ شما چی را نشان میتین مثلا چی تغییر آمده؟ مثلا افغانستان خوب ازش خوب نمیشه، بعد چه در رئیس خیلی تغییر در کجاست؟
نیست اتو فکر کنین که جوانای 1390 امروز 50 سال بالا رفتن، اینا تجربه بسیار کافی گرفت، اینا بدون از این که من و خودت کار کنیم از زخم روزگار تجربه گرفت، اینا رهبرهای تقلبی رو شناختن، کسایی که به نام قوم آمدن در رفتشان و اینا رو ما در معامله گذاشتن، اینا این روزگرد های اولادای خود در ایران، در پاکستان، در ترکیه، در غرب، در شرق و کلی حس میکنن و نتیجهشان و از اعمال گذشته خود کل ما میدانیم در صدد یک الگوی جدید از همگی. شما وقتی در صفحات مجازی میرین هیچ پشتون نیست که از یک رشوتخور پشتون و یک تاجک همچنان و یک ازبک یا دیگر دفاع کنن، اینا کلن موضع بسیار قوی در برابر مردمایی که اینا رو به ایدال رساندن کار گرفتن، پس اینی خودش تغییر است. شما وقتی که مردم راه را نشان میدین، روشنایی بیشونشان مندازین، مطمئنن مردم افغانستان مردمان با منعت و مردمان که جوان مردی شما را فراموش نمی کنند. گفتین تفاوت شما با دیگرا چی؟ تفاوت ما نیه، تفاوت زمان است جناب نظرسه. اون زمان که کسای به نام اسلام و کسای به نام دموکراسی استعمال کردن، اون زمان پدرای ما یا از ما کدر بزرگتران تجربی اینمی بدبختی ها را نداشتن، ما بیشتر استقبال کردن، رفتن به این نام ها. زمان امروز اون زمان نیست. امروز همو پدرها اگر این دستن به چه پشایمان هستن و از ما کده بزرگترها و خود ما پشایمان هستیم که چرا باید تو کارا کردی و نسل جوان از اون زمان آموخته و این روز میخواه که تعیین سرنوشت کنن. اگر جهان بماند، ما معتقد هستیم که ما مردم نقش در تعیین سرنوشت خود نداشتیم و نداریم، من یاله حکومت موقتی که میخواین به خیر بسازن آیا واقعا به خواست مردم افغانستان خواست ساخته شد؟ یا اونمو اموال گذشتهشان و فیلیشان دست به دست هم دادن یک چیز را خواست ساختن فقط برای تی که بازارایشان به ارمانهای دلشان برد؟ بالاخره اگر شما بگوین که یک باره همه چیز تغییر کنن، در حال صدها سال تکلیف داریم، خواست تری 50 سال اخیر به چه مشکل است؟ اما این واقعیت است که جوانای امروز او جوانای ثابت نیست جناب نظر. شما مطمئن باشین اگر این بار دوره گذار نظام شکل بگیرن و برن به طرف انتخابات، این جوان ها اون جوان هایی نیست که باز به نام قوم برن و یا به خاطر یک چارکران برن و کسینا رو دیگر با ناموسش اولادش استعمال کرده. ما به چه امیدوار هستیم نظر بگیرن؟
شما مثلا این چیزا را هیچ کدام مثال واضح نمیتین، یعنی که جوان ها تغییر کرده، چطور جوان ها تغییر کرده؟ یک چیز باشه که به مردم قناعت بخش باشه، بگین که خارج آمدن، در خارج مثلا چی کردن؟ مثلا در مجموع یک کوپراتیو جور کردن، یک اتحادیه جور کردن که مثلا مثل فلسطینیا واری باشه یا مثل اسرائیلیا واری باشه یا مثل ترکا واری باشه که شرکت های کلان کلان جور بکنن و بسیار کارهای عجیب و غریب بکنن. این کارا را کردن، اینطور مثالا را داده میتونین؟
مردم افغانستان با سیاست گذاری های بسیار خطرناک بیرونی ها و مالشان با این شرایط تحمیل شده چند این ساله، خاصت این 50 سال، این وطن و طرف افتراق و توته توته کردن. حتی شما امروز شاهد عجیبتیم کمو سیاست های ادامه دارد و اولاد شما را نمیدارن که به نام کم توتی ما کردن، به نام تمس، به نام لسان، به نام مچ و مطر ها حال این توته شده ها را چطور میتونیم یک جای کنیم؟ اما هر کسی که من قبلا گفت که زمان کار داره، تلاش کار داره، ولی ناامید باید هیچ وقت نباشه. گفتیم با دسته های مختلف تقسیم شده، هر کدام میگه منون مفت منون شاید منون نباشه، ولی در کل اگر شما متوجه از این سلام شده باشید که در هر جایی که یک گروه شکل گرفتن اهدافشان خیلی چه دستاورد کلان است، یعنی از لحاظ همو پروتکل یا ماده هایی که اینا او را تاکید میکنن برای این دستاسی افغانستان، کل از اینا یک نوع هدف دارن، یعنی میتونن که زود از زود در موقعش دور هم جمع شد و کشورهایی که حالت اضطراری را مردمش و خاصتا نخبگانش در وطنشان اینا دفتا دور هم جمع میشن و برای ادامه حیات سیاسی کشور و مردم افغان کشورشان اینا راه بیرون رفته حتی یک حکومت معقده یا دوری قصارشان که ما مطمئن هستیم که دور آمد. شما میبینیم که با طالبا همین جوان ها که امروز سازش ندارن و جهان هم نمیتونه به خاطر همین نظر جوان ها و بیداری جوان های افغانستان، چی دختران ما، چی زنان این سرزمین و چی جوان های دیگه، اینا اصلا نمیتونن که قانون ملل متحد زیر پای کنن طالبا را برکنت بشن. تحت زیر سوال نه همین مردم است که شما گفتین یک چیز واضح. بله اینا تمام روز در میدیا هستن، اینا تمام روز در صفحات هستن، اینا تمام روز نوشته میکنن، اینا تمام روز در برابر ملل متحد، در برابر جهان موضع میگیره، در برابر طالب موضع میگیره، در برابر بی‌عدالتی ها موضع میگیره. دیگه یک حالت سگین باید جنگ کنن، خب کسایی هست جنگ میکنن، ولی اون جنگ هم مطمئنن کسایی که نظامیست باید نظر بدن که چی مشکلات هایی پیش روی هست، آیا واقعا لوجستیک و دو سفر اینا سه اینه میرسن یا چی و چی و چی به هر صورت ما امیدوار هستیم و ایران امیدوار هستیم جناب نظر صدقی که حکومت مشارکتی در باید طالبا قبول کنن برای دیگه جهان قبول کرده بساس فشار شما ما همین میلیون ها جوان در بدرک و دنیا هم دیگه پدیرش ماجیلین زیاد از افغانستان ندارد.
خب منتها شما چی فرمول دارین که مثلا طالبان را مجبور بکنین، یعنی راضی بسازین یا از طریق مذاکره یا از هر طریق است؟ اون فرمولتان چی است که اینا را قانع بسازین که حکومت مشارکت ملی را دیگه قبول بکنن؟ فرمول دارین؟
تشکر. خب برای طالبان هیچ فرمول کار نیست، چرا که از ما شعار نمیست نگیم یا سرم به درگاه خدا برای سجده خم میشه یا به منطق عالی انسانی. هر کسی که منطق بگوید من برش سر تزیم تو رو نرم، یعنی احترام میکنم و قبول میکنم. اما طالبا از او علاقات نیست که منطق اینا رو بفهمه. اونا در دنیای خودشان هست که بچه ها دنیای دردناک است برای مردم افغانستان، چون ما میفهمیم که افغانستان اگر در این شکل طالبا گفت جهان نکنند ما و شما را خود بگذاریم جنابه نفر سدیاتر. این مردم ها برای خارجی ها اهمیت نیتن تا مردم خودشان، چون اینا با منا با ملکن تربیه شدن و مال بیرونی کل برای بادارشان زیادتر صرف کنند، ولی اینا طالب را همو را هم نکردن و اونا هم میگه که ما از شما چیزه نمیخواییم، افغان هستیم، کلتان دور هم جمع شده، نیت حکومت بسازیم که کلگی باشن، جنجال خلاص شود، بریم به طرف تجارت، اولادتان درس بخواند، آرامش به در منطقه. ولی اینا نمی کنند که نمی کنند. خط ما تا امروز از حالت نظامی بایی که فشارهای بسیار زیاد در طول این دو سال بله ما بوده ما دیدی کرد، چون افغانستان بسیار جوانه خود، ولی یک حالت دیگه نه که با تحمیل میشه. خدا نکنه که تا شش ماه جناب نفست بالای همه مردم افغانستان جنگ تحمیل شد. وقتی که اگر طالبا بخواهی که جنگ تحمیل کنه بالای مردم، باز وقتی که شما نمیتونید خواهی بگید. نظرات تمام روز خطیام دیگه جریانات سیاسی کلن مشوره های بسیار خوب، نظرات بسیار خوب برای ساختن یک نظام پرقدرت، یک نظام پایدار مرکزی، یک نظام که تامین عدالت اجتماعی در رهبریش داشته باشن، بسیار راه ها برشان گفته شده. اینا هیچ کس برشان ارزش نداره. شما چی میخواین که برای دیگه چی بگویید؟ حالا حال مانده فقط این که جهان و ملل متحد چی میکنه؟ امروز سیاسی افغانستان ناچار است، چون حال طرف از اینا کشورهای پرقدرت دنیا و ملل متحد است. و ملل متحد باید مسئولیت خود در برابر 90% مردم افغانستان آوارا و دربدر هستند و نان خوردن ندارند اکثرا در داخل افغانستان، باید به شکل احسنش به شکل امو که تمام کنوانسیون های رو ایجاد کرده برای دفاع از حقوق انسان خواست و دیگر روابط بین الدول باید دیده جدی تر بگیرند و بالاخره مردم افغانستان هم و اون شکل که قانون انسانی میگن زمینه رو برشان مساعد کن، بگم سیاسیون و دانشمندا جوانای افغانستان آماده هر نوع تحرک هست.
نصرتی صاحب، خب البته این چیزایی که شما میگین یعنی عمومی خوب گپا معلوم میشه، منتار یعنی در عمل یک فرمات یک فرمول ارائه کرده.
در عمل دو حالت دارین جناب نظر صاحب، جنگ کنین یا در کنج خانه تان بشین.
خب شما خود گفتین طرفدار جنگ نیستین، یعنی مثلا ما هم از طریق رادیو آزادی ات یک پالیسی نداریم که مردم به شورش و جنگ و ایگپا دعوت کنیم یا تشویق بکنیم. شما مثلا به نمایندگی از مردم یعنی در اروپا یا در خارج خب مردم نمیتونین به جنگ تشویق بکنین، یعنی چرا گفت شما را بکنن مثلا؟
جناب نظر سید محترم، مردم افغانستان در اروپا را چی میکنید؟ اینجا ایرا کنید، ما در داخل افغانستان در گوشه گوشه افغانستان وجود داریم، از آلنی از 22 سال کار. جناب نظر فیلم گفتیم تشویق و جنگ چرا شما بکنین و مردم چرا قبول کنن؟ مردم خودش امروز میفهمن.
خب گیریم که امی گفتای شما کلش درست باشه، کو پلان اقتصادی تان، کو پلان سیاسی تان، چی پروژه ها دارین، چی پلان ها دارین؟ یعنی کسایی که دو طلب رهبری در یک مملکت میشه باید یک پروژه ها داشته باشه. حالا شما چی الترناتیو دارین؟ شما مثلا به مردم چی گارانتی میکنین، چی وعده میتین که اگر احیانا شما موافق شاین بستلا پلان تان چی است؟
افغانستان با حرکت میدفتیون یا با یک جریان یا دو جریان سیاسی هیچ وقت آباد نه. تمام مردمای متعهد به این سر که احزاب ریاست میکنن، مدیریت میکنن، جمع و جماعت خوده، اینا باید بسیج ملی را شکل بدن و دور همچند.
خب امیر نه نصرتی صاحب، امیر سوال اساسی نمیاله گفتین، شما میگین بسیج ملی، اما چطور بسیج ملی شد؟ با گفتن ما و خودت یا کسایی که در بیرون هستن خیلی بسیج ملی نمیشه، اما یک فرمول گفته شوه، یک دلیل گفته شوه، این قسمی امیر چطور میگین مثلا صاحب؟
شما میگین زمانی که درد ما و خودت آقای نفر مشترک است، برای رفع این درد مشترک حرکت مشترک ضرورت است. برای چی؟ برای رفع امروز که در داخل افغانستان هم خرد جمعی به وجود آمدن و هم وجدان جمعی. پس این اینجاست که نخبگان نیای خرد جمعی و وجدان جمعی یک سرزمین است به یک حرکت جمعی کردیم. امروز افغانستان مردمش با کتله های مختلف دیر چوکات های سیاسی مختلف جمع هستند. اونو کسایی که در ریاست از این چوکات ها هست، اینا هر چیزو دور هم جمع شوند و بالای مواد چند مواد بسیار خاص پروتکل کنن که منافع کشور شما را که عبارت از هویت ملی و استقلال ملی از اون او را در نظر گرفته امضا شود. همین چند نفر سیاسی که دور هم جمع میشن اینا پیروان خدا داره، یعنی بسیج ملی شکل گرفت. پس این نیست که ما میتونیم باز حرکت ملی را مردم را به حرکت بیاریم. پس حرکت مشترک وقت در صورت میگیره که مردم های سیاسی متعهد دور هم جمع شوند و زیر یک چتر کلان اعلان موجودیت کنند و مردمی که در دور از اینا هست و خلاص یا کلش یک جایی میشه بگه این بسیج ملی شد. یک رایی است که طالب در سر قدرت هست بیرن و از این از خودخواهی های تکیزی و تکونی و تکلسانی و مچمچی و چی بیرون شود فضا را برای تماما ما افغان هستیم، ما درد ما یکیست، عزت ما یکیست، باید دور هم بشینیم مشکل خود را حل کنیم. کسایی که در رأس هستن این کارا را میتونن، از چوکات پایین نیست. چوکات هایی که جوانای ما امروز اولادی سرزمین هر طرف نالان سرگردان است، این مظلوم ها نمیتونه که بسیج بیاره، ولی ما بله هیلی بیتا خوب بوده میتونن برای وحدت سرزمینشان.
ایام فرمات شما البته برش احترام داریم، احترام قائل هستیم، برای دو چیز گفته نمیتونیم، منتها چند موضوع از صحبت های شما توجه من را جلب کرد که میخوایم دوباره اون موضوعات پرسان بکنم. شما گفتین در 20 سال گذشته شما اکتیف و فعال بودین. خیده 20 سال گذشته که اکتیف و فعال بودین، چرا حکومت از پیشتان رفت یا دولت از پیشتان رفت؟ یعنی یک سوال اساسی است، چرا اینقدر که اکتیف بودین در گوشه گوشه افغانستان؟
تشکر. من در داخل نظام بودم که مال از نظام دفاع کنم.
من خود از نظام نگفتم، شما در افغانستان گفتین، یعنی شما فعال سیاسی بودین، یعنی چرا همین موضوعی است که شما چرا نتانستین حاکمیت به دست بگیرین؟ یعنی چرا دیگران گرفت؟ مثلا شما که در 20 سال در گوشه گوشه افغانستان بودین، چرا خبر نشدین که دولت چپه خواهد شد؟ یعنی چرا این یک پیش از پیش پیشبینی نکردین، گپ نزدین، نگفتین؟ یعنی در مطبوعات
همین گپا را زدیم که ما را از کشور ما خارج کردن، چون برنامه همه چه بود. ما گفتم که ما مردمی نیستیم که بالای سرنوشت خود تصمیم گرفته بتانیم بکنیم.
همین اساسی ترین سوال نمیز خیلی، شما چرا امیر تغییر نمیتین؟ چرا سر از امیر کار نمیکنین که سرنوشت خودتان تعیین بکنین؟ مثلا
امیر گفتم این که باید جامعه آگاشن. جامعه اگر در پشت انسانهای بیرون صفت نرن، اینا دیگه حکومت کردن نمیتونن، حکومتشان مشروعیت ندارد. مشروعیت زمانی یک حکومت میگیره که توسط رأی مردم باشه. وقتی که رأی مردم پشت عمال بیگونی میره و صندوق از او 80% سرزمین در کش میکنه و شما دیگه سرنوشتتان به دست خودتان نیست، بیگانگان صبح براتان میره یک ورقه میگه این کارخانه گیمبوزت رئیس جمهور تاشان بکن. اون بکو شام میشه میبینه که هیچ نبر تحقیم ملی در کشورش پیدا نشده، بلکه طرحهای بیرونی ها بوده. پس شما برین جامعه را آگاه کنید که جامعه باید شناسایی کنه که اینمی نصرتی واقعا اولاد ماست یا فروخته شده. اگر از ماست که در پوشش استاد شده، اگر نیکی نیست باید خود ما بتازه. جامعه میتازه رهبری خوده. کدام جامعه؟ جامعه که آگاهی داشته باشه، خرد سیاسی داشته باشه.
در این موضوعات که شما میگین برازی هیچ کس شاید مخالفت نکنه، اما چطور در عمل خود چیزی دیده؟ در عمل چیزی دیده نمیشه. و طور مثال اگر یک حرکت سیاسی که واقعا شما میگین که چقدر بزرگ هستین، چقدر تشکیلات زیاد دارین، در باره هر ادعایتان باید یک ریشه یابی که میکنین، باید یک سند باید ارائه بتین که ما این ثابت ساختیم که اینی انتر هست از طرف خود حزبتان یا سازمانتان یا حرکتتان. اینطور قصه کردن یعنی در عمل
ما صد هر روز عمل کار کرده رویستیم.
خب چرا حس نمیشه نصرتی صاحب؟
قدرم که فهم نداشته باشیم باید کارا را
نکنیم. به هر حال برنامه را نشر میکنیم، قضاوت میمانیم به شنونده های عزیز ما، درست است؟
صحیح. شما بهروز باشین جناب نظر فیضی.
بسیار جد تشکر محترم آقای بریالای نصرتی، رئیس حرکت ملی خط سیام.
ولی کابل بحر من زیباست، یک گل بر دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیره به تی دستت که میمیرم با حیره از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت